دریافت میکنن، یک بخش عمده ای از مسئولیت با مالکین ساختمان هاست و خب این اخطار مرتبا میتونه تکرار بشه. قانون باید در برخی جاها در واقع اجرا بشه که خب این سیستم قضایی باید فشار بیشتری بیاره، که الحمدلله الان این همراهی به طور کامل وجود داره،
خدا رو شکر. خب ما یک ارتباط تلفنی دیگر هم داریم، حجت الاسلام جناب آقای آقامیری، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران، و البته ایشون دکترای زلزله شناسی هم دارن، همراه میشن با ما، همراه تلفنی ما میشن. جناب آقای آقامیری سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدین.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان گرامی و همچنین شنوندگان خوب شما.
سلامت باشید، درود بر شما. اقدامات شهرداری تهران و حالا تصمیماتی که شورای شهر تهران در رابطه با زلزله گرفته برای شهر تهران چیا هست؟
در بحث زلزله خب ما سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران رو داریم در شهرداری، که خب کارهای زیادی انجام میده در بخش مختلف و مسئله مختلفی در تهران پیش میاد و آمادگی لازم رو سعی میکنن داشته باشن، از جمله بحث زلزله هستش که با تشکیل گروه های دوام و در واقع گروه هایی که آمادگی داشته باشن برای بحث های مختلف از جمله زلزله، اینها در مناطق تهران در محلات تهران اینا گسترده شدن و چند وقت یک بارم یک مانور انجام میدن که آمادگی خودشون رو داشته باشن. تجهیزات مورد نیاز داره کم کم آماده میشه، الان به یه تجهیزات نسبی خوبی تقریبا شهر تهران رسیده، ولی اینها کافی نیست. البته با یه حمایت عزم ملی میخواد شهر تهران،
درست،
برای اینکه واگذار بشه به صرف خود شهر تهران کافی نیست، بلکه الزامون خیلی لازمه که شهر تهران واقعا مسئولیت زلزله رو داشته باشه. در شهر تهران
خب متولیش میتونه شهرداری باشه، از
اونهای دیگه متولیش هم
درخواست کمک بکنه.
متولی وزیر کشور هستش ولی خب جانشینش رو شهرداری تهران گذاشتن، ولی باید متولی اصلی شهر تهران باشه و شهرداری تهران باشه و بودجه ملی هم ببینه. ما در بحث زلزله خود ما در کمیته عمران کارهای زیادی انجام دادیم، با شاید بیش از 80 نفر از اساتید دانشگاه جلسه داشتیم در موضوعات مختلف، اینجا بحث شده، تشکیل بردن خود شورا، جلسات متعددی گذاشته شده، از کارگروه تشکیل شده برای بحث زلزله، برای بحث ساختمان‌های ناایمن، برای بحث معابرمون، پل‌هامون، برای راه‌های مختلف، از جمله مثلا برای مقام‌سازی پل‌ها در شهر تهران مثلا ما 68 تا پل رو شناسایی کردیم که اینها در برابر زلزله 6.9 ریشتر به بالا پایه‌های پل می‌شکنه و روی بزرگراه‌ها و معابر اصلی ما هست.
خب اینا کی تشخیص داده شدن؟ مقاوم سازیشون شروع شده؟
بله مقاوم سازی شروع شده، الان بیش از 30 تا از این پل‌ها مقاوم سازی شده که داره مرحله مرحله با اولویت اولویتی که با اون درجه خطرپذیری بالا اونها شروع شده به مقاوم سازی، و هر سال ما داریم بودجه رو برای افزایش اینها می‌ذاریم که 68 تا اولویت اول قرار داده که ان شاءالله یک دو سال آینده 68 کامل میشه این بحث مقاوم سازی، که الان شاید بعضی‌ها توی بزرگراه‌ها برید می‌بینید این زیر پل‌ها دورش مثلا حصار کشته شده و در اونجا کارهای مقاومت‌سازی
انجام می‌شه. یکی از دغدغه‌های مهم مردم هم در حالا موقع وقوع زلزله همین ایمن بودن پل‌هاست و بزرگراه‌هاست که حالا بهشون
خیلی مهمه. در دنیا نقشه‌هایی رو فراهم می‌کنن که گریز از مرکز به نوعی.
بله.
حالا در تهران هم این چیزها تهیه شده در همه سازمان مدیریت بحران، که در مواقع زلزله راه‌های خروج از شهر به مردم نشون بدن.
بله.
و راه‌های امن و مناسب رو، از جمله اینکه این پل‌ها باید شناسایی بشه و راه‌های امن که طراحی میشه هر پلی که در مسیرش هستش اینا از نو رفته بررسی شده و با محاسبات جدیده.
این نقشه‌ها زمانی که زلزله اتفاق میفته باید به مردم در واقع گفته بشه،
یعنی که گروه‌ها در اختیار همین گروه‌های امدادی در اختیار ها گذاشته شده که اونا سر به زنگاه‌ها بتونن راهنمایی کنن. این گروه‌ها هم بالاخره متشکل از پلیس راهبر و غیره و غیره هستش، تمام دستان کاری که در سطح شهر تهران فعال هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون و توضیحاتتون. حجت الاسلام آقامیری، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران، و البته دکترای زلزله دارن ایشون. سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ شما. روزانه خدا حافظ.
قربان شما، خدا حافظتون.
آقای روزبهانی خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهی شما، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خدا حافظی می‌کنم.
سلامت باشین، بنده هم خدا حافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. همینطور خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده. الان که با شما صحبت میکنیم و حالا کم کم داریم خداحافظی میکنیم، مانور سرسری زلزله در بوستان ولایت در حال اجراست. اگر که حالا سر و صدای شنیدید که به نظرتون غیر عادی آمد، نگران نشید، در بوستان ولایت مانور زلزله در حال اجراست. روز خیلی خوب و آرامی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیزم با برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در بخش اول پنج شنبه دوم اسفند ماه. ساعت 13:35 است و آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما میشه تهران میدان شهدا نام داره. ازتون دعوت میکنم شنونده این برنامه هم باشید.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
وطن عزیزتر از جان ما، در دوران 8 ساله دفاع مقدس شهدای والا مقام بسیاری را در خود پرورده است که در راه آزادی و امنیت جان طیب و طاهرشان را تقدیم کردند. شهید حمید رضا بازیان یکی از این شهدای والا مقام است که در اوج جوانی در دوران دفاع مقدس شهادت را به آغوش کشیده و آسمانی شده است. یادش را با شنیدن صحبت‌های تأمل برانگیز برادر ارجمند این شهید گرامی ارج می‌دهیم.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد. تولد ستاره است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردن و زمین را به نور رب الارباب اشراق می داشت.
جانباز ارجمند آقای بازیان، برادر بزرگوار شهید حمید رضا بازیان، ما را با این شهید آسمانی و خانواده گرامی خود آشنا می کنند.
آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام از بنده است، خیلی متشکرم. سلام بر شما خواهر محترم و شنوندگان عزیز.
بفرمایید برادر، چه سالی متولد شدن و چه سالی به شهادت رسید؟
سال 1 دی ماه سال 1343 و 21 دی ماه 1365 به شهادت.
چند سالشون بود؟
21 سال.
چند سالگی در واقع اعزام شدن؟
ایشون با شهیدان صادقی، دفعه اول با شهید سید علی رضا صادقی گیلان غرب سال 60 بود. به طور متداوم هی میرفت و میومد و اینا تا سال 65 بود که متاسفانه ما از دستش دادیم.
در کودکی او عجیب برای من چون پدر و دوستی صمیمی بود.
تقریبا من 13 سالم بود که پدر رو از دست دادیم متاسفانه. یه پدر خیلی خوبی داشتیم، پدر رو از دست دادیم. ایشون واقعا حکم پدر و دوست صمیمی رو بیشتر برای من داشتش، یه الگو و اسوه‌ای برای من بودش. به خاطر همین همیشه مراقبت میکردن، نصایحش من گوش میکردم. الگومی خیلی خیلی زیاد. بله خیلی زیاد.
دوست با معرفت بودن مهمترین لقب شخصیتی شهید و شجاعت خصوصیت بعدی او بود.
اگه الان بخواین یه جمله، یه کلمه در موردشون بگین، حالا القاب شخصیتشون، میگید با مرام بود، حامی بود، مرد بود، نمیدونم چی میگید؟
یه دوست با معرفت. یه دوست با معرفت. من یقین دارم که اگر الان بودن خیلی شدت ارتباط ما بیشتر بود. یعنی یقین دارم به این حرفم، باور دارم.
دوستاشون هم همین موضوعات رو عنوان میکنن، این معرفت، این حامیه، این برادر بودنه.
همیشه برادر شهید شربتی میگه، میگه شجاعت حمید رو کسی نداشتش، یا دوستانشون مثل برادران فلاح، برادران شهید فلاح، چون با اونا خیلی در ارتباط بودش، همیشه این مسئله رو متذکر میشن از شجاعت ایشون.
شهدا انتخاب شدند، یک انتخاب درست برای قبولی شاید یک عمل نیک مثل نگه داشتن حرمت پدر و مادر.
من بخوام یه چیزی به شما بگم، یه چیزی که خودم تجربه کردم، شهدا انتخاب شده هستن. به نظر من شهدا انتخاب شده هستن، چون ما با شهدا زندگی کردیم، بالا پایین کردیم. یه سری از شهدا یه چیزی میسازن که انگار یه فرشته‌هایی بودن از آسمون اومدن. نه، از خود ماها بودن، از جنس ما بودن، مثل ما میخوردن، شوخی میکردن، اشتباه میکردن، گناه میکردن، ثواب میکردن، همه این کارهایی که ما میکردیم اونها هم میکردن، ولی انتخاب شده هستن. با شناختی که از شهید حمیدرضا داشتم، حمیدرضا یکی از اعمالش، یا همه شهدایی که شهید شدن، یکی از اعمالشون به درگاه خداوند قبول شد به طور کامل و این درجه رو گرفتن. خود من تصورم این، شهید حمیدرضا یکی از خصوصیات اخلاقش این بود که فوق‌العاده احترام پدر و مادر ما رو داشت، فوق‌العاده، و همیشه ما رو سفارش میکرد و تذکر میداد به این امر. حتی در وصیت نامش هم که سه روز قبل از شهادتش، یعنی 21/10/65 ایشون شهید شده، 18/10/65 ساعت 5:10 بعد از ظهر در قرارگاه کوثر در اهواز برای من نوشته، این تیکه رو متذکر شده که احترام، حالا پدر از دنیا رفته بود، مادر رو خیلی احترام کن، خیلی فلان کن، برای من، برای شخص من نوشته بود اون وصیت نامه رو، که الان هم دارمش. این رو هر از گاهی، زیادم نمیخونم که عادی بشه برام، هر از گاهی که حالم خوب باشه میشینم میخونم. ایشون یکی از چیزهایی که من فکر میکنم، حالا شاید هم من اشتباه کنم، من فکر میکنم به این درجه رسید، حرمت پدر مادر رو خیلی داشتش.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند، با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال، اینا صادقانه رفتار کردند. شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شدند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکنه. شهیدان به ما میگوین یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من قبلهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این راه راهیست که خوف و حزن ندارد، ترس و اندوه ندارد، راه خداست دیگه. در این راه بایستی ثابت قدم بود، در این راه بایستی با قدرت حرکت کرد، در این راه باید متزلزل نشد با وسوسه های دشمنان. ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد خود، اتفاق خود، انگیزه خود، تلاش خود رو بیشتر کنه. پیام شهیدان ما اینه.
با بچه ها بچه بود و با بزرگان رفیق.
ببینید خصوصیات بارزش این بودش که حمید با بچه بچه بود، با بزرگ بزرگ بود. اصلا اینطوری نبود که بعد از اینکه مثلا پدر شهید صادقی جای همسن پدرش بود دیگه، خیلی باهاش رفیق بود. پدر شهیدان منفرد، شهید داوود منفرد، شهید محمد رضا منفرد، روحشون شاد، روح خدا حاج آقا منفرد هم شاد که شهید شدن، در شهادت بچه‌هاش گریه نکرد، تو شهادت حمید گریه کرد. یعنی اینا اتفاقایی بود که ایشون با آدمای بزرگ مثل این آدم‌ها با اونا رفاقت صمیمانه داشت. تا مثلا منی که 4 سال، یا دوستای من که همسن من بودن باهاشون رفاقت داشت. خصوصیت بارزش این بودش.
وقتی ارادتی عمیق به حضرت زهرا داشته باشی، در ایام فاطمیه به دیدار خدای زهرا سلام الله علیها میشتابی.
از نحوه شهادتشون به ما بگید، اگر دوستانشون بودن یا خودتون حضور داشتیم برای ما بفرمایید.
ایشون در گرد اول میره با شهید سعید فراهانی روحش شاد که صیغه برادری هم خونده بودن با هم، با حاج حسین آشتیانی که جانباز هستن و حاج حسن آشتیانی و آقای عزیزخانی و اینا با هم پنجتایی میرن. میرم برای گردان بوریر در تیپ ده سید و شهدا، تیپ بود، هنوز لشکر نشده بود. میرن اونجا در واحد دیدبانی، اونجا میبینه که نزدیک عملیات هستش و موقعی هستش که الان بخوان اینا رو بفرستن خط، چون نیروی تازه رفتن اونجا نوبتشون نمیشه. به عنوان آدمی که ناشناس باشه میره گردان پیاده، گردان حضرت قمر بنی هاشم. ارادت خاصی به خانم حضرت زهرا داشتنیشون، ایام شهادت از زهرا بود، ایام فاطمیه بودش. به خدمت شما عرض شد که ارادت خاصی هم حضرت ابوالفضل علیه السلام داشتن. میره اونجا اول عملیات به گفته آقای سیاوش شیخ الاسلام از دوستانشون که الان هم هستن، خدا حفظشون کنه، آخرین نفر ایشون دیدش، میگو اول عملیات من مجروح شدم، یه ترکش خورده بود تو صورت سیاوش. خودش برا من تعریف میکرد، میگفت رفتم توی بهداری که اعزام بشم به عقب، دیدم حمیدم اونجاست، دیدم که دست راستش حدود 30-40 تا ترکش ریز خورده، خیلی ریز، یعنی بلن مثلا خون ریزی اونطوری نده، زیر پوستی بود. میگفتش که داشت با باند میبست، هرچی فرماندهان اصرار کردن که برو عقب، گفت من حالم خوبه میتونم برم. صبح توی محاصره بودن، 4 صبح شهید شدش. یعنی گفت من اومدم برای امشب، اصلاًم به هیچ عنوان عقب نمیرم. و قشنگ این مشخص بود سری آخر وقتی که من باهاش خداحافظی کردم، به خاطر اینکه مادر ناراحت نشه خداحافظی میکنه، میاد مسجد جامع، برادر شهید ربی محمود، آقای دکتر محمود ربی میاد در خونه من، میگه حمید هنوز نرفته مسجده، بیا تو رو کارت داره. میریم یه چیزی، بچه‌ها هم عجله داشتن برن شهید فراهانی اینا، مثل اینکه قطار بلیت قطار داشتن. یه 3-4 دور دور مسجد جمعه با من صحبت میکنه، حالا سفارش های خانوادگی بود، فردی بود، همه اینا رو صحبت میکنه و بعد از من جدا میشه، خدافظی میکنه، روبوسی میکنیم، میره که اصلا مشخص بود، یعنی به جوری من دلم کنده شده استن. اون روز وقتی که رفت خیلی حال خوبی نداشتم، هر دفعه میرفت خیلی سرحال بودم، چون خودم هم باهاش یه موقعی میرفتم، چیزی نبود که ندیده باشم، خبر نداشته باشم که اونجا چجوریه، دلشوره داشته باشم، همیشه دلم محکم بود. ولی اون روز حالم اصلا خوب نبودش، اصلا یه جوری بود که غیر قابل وصف تعریف هستش.
دلتنگی برطرف نمی شود، دلتنگی همیشه با ماست.
الان که دلتنگ می شید بعد از گذشته این همه سال، خوابشون رو می بینید، مزارشون می رید، چطور این دلتنگی ها برطرف می شه؟
دلتنگی برطرف نمی شه. شما اصلا بحث سال نیست، الان از برادر شهید صادقی هم شما بپرسی، هر لحظه ما دلتنگیم، فقط داریم تحمل می کنیم و به مقدر الهی سپاسگزاریم، شکرگزاریم، ولی سخته. سخته، اصلا اینطوری نیست دلتنگی نباشه. خیلی اتفاقا هر چی سال میگذره دلتنگی ها بیشتر میشه، چون شما بیشتر نیاز داره به وجودش، بیشتر نیاز داره. هر کسی، هر عزیزی، نه شهدا، هر عزیزش رو از دست داده باشه این حالت رو داره. اصلا سالهای اول خیلی راحت تره، سالهای اول خیلی راحت تره، هرچی میگذره دلتنگی آدم بیشتر میشه نسبت به
مادر. مادر و باز هم مادر با همه غمها و بیتابیهایش.
اینا اومدن گفتن که مجروح شده اصفهانه. منم اون موقع 18 سالم بود. من از بیرون اومدم دیدم که تو خونه سر و صداست، ایشون داره بیتابی میکنه شدید، صدای دادش و جیغش و اینا تا بیرون میاد. اومدم گفتم مامان چیه؟ گفت مایه نمیبینه، میگن حمید مجروح شده. گفتم که حالا چرا انقدر جیغ میزنی، داد میزنی؟ اشکال نداره. گفت برای چی اشکال نداره؟ برای چی بچه‌م اینطوری شده؟ الان من رو ببرید اصفهان میخوام ببینمش. 5 دقیقه گیر کرده بودن، انقدر ایشون بیتابه میکرد واقعا جلو نمیتونستن برن. دایم اینا اصلا نمیتونستن دیگه جلوتر برن. گفتن اینجا رو این نمیتونه تحمل کنه، چجوری بگیم شهید شده؟ من حالا اون عنایت خودش بود، خدا محبت کرد، حتما اینطوری بودش. برگشتم گفتم مادر من، طرف 4 بچهش، 2 بچهش، 3 بچهش شهید میشه، این کارا رو نمیکنه. شما مجروح شده ایشون مگه چی شده؟ و من گفتش که حرف اضافی نزن، کسی که اصلا تو عمرش دست رو هم بلند نکرد یه چک به من زد.
عجب.
یه چک به من زدش و گفت بله، گفتش که از این حرف رو نزن. من هم دیگه اون موقع نمیدونم چی جوری شد این کلام رو خدا تو دهن ما گذاشت. گفتم که حمید اگر پسر شما بود، برادر من بود، حمید شهید شد. با همین لحن و همین راحتی گفتم. حالا حالشون خیلی بد شده شو، اورژانس اومده شو، اینا کاری نداریم، ولی گفتیم. گفتن ما هنوز شبی نیست که بدون گریه ایشون بخوابه. 38 سال از این موضوع میگذره. شاهد به واقعیش هم آقای روح‌الله صادقی که روبروی من نشسته، ایشون دقیقا با ما رفت و آمده خیلی نزدیک و صمیمانه‌ای داره، میدونه این مسئله رو. هنوز روزی نیست که برای ایشون گریه نکنه و سر سفره ای نیست اسمش نیاد. جشنی میخواییم بریم، عزایی میخواییم بریم، هرچی میخواییم بریم، ایشون فقط به فکر این بچه شد.
من مادرم هم صحبتم با عکسای، من مادرم هم صحبتم با عکسای، دست خودم که نیست دلتنگم برای، اصلا حواست نیست خیلی دیر کردی، ای پهلوان مادرت را پیر کردی، ای پهلوان مادرت را پیر کردی.
و مسجدی که خواستگاه همه شهداست.
نام مسجدی که با دوستانشون از اونجا اعزام شدن رو به ما بگید.
مسجد جامع نارمخیان سمنگان.
یعنی همه این بچه‌ها، چند نفر اون بچه‌ای که با هم دوست بودن به شهادت رسیدن؟
175 شهید مسجد جامع داده. شهیدان مثل سید علی رضا، سید حسین صادقی، شهید منفرد، شهید فلاح، شهید سعید فرهانی، مصطفی حاج بابا، امیرحسین غربی، حجت تسکین دور، تسکین دوست، حسن قاسمی، حسن زندی و الی ماشاءالله.
شهدا الگو داشتند. شهدا لقمه حلال پدر و شیر پاک مادر را داشتند. به شهدایی که خدا انتخابشان کرده متوسل شویم.
الگو حمید پدرم بود. من میتونم به جرات بگم پدر من خیلی از حمید جلوتر بود. الگوش پدرم بود، تربیت درست پدرم بود.
بله.
ببینید یه چیزی من خدمت شما عرض کنم. این شهدا که شهید شدن، ما الان متوسل میشیم به شهدا، ولی بزرگتر از شهدا الان داریم، هنوز کمن ولی داریم. خیلی هم راحت بهشون میشه دسترسی پیدا کرد. شهدا لقمه حلال پدراشون خوردن، شیر پاک مادراشون. الان این پدر مادر شهدا بودن، یعنی میوه درخت اونا اون شهید بود، درخت اصلی و ریشه و ساق و برگش اونها بودن، پدر مادر ها بودن. الان پدر مادر شهدا فانوس راه و هدایت آخرت ما هستن.
تنها عدالت خواهی مولا علی علیه السلام و دیگر هیچ.
صحبت پایانی شما رو بشنویم آقای بازیان.
صحبت پایانی نداریم. من میگم که امروز اگر کسی میخواد واقعا به خون شهدا خدمت کنه، عدالت خواهی در کشور ما از بین رفته متاسفانه. دنبال عدالت باشن، دنبال فرد نباشن، دنبال فردی نباشن، دنبال عدالت باشن، دنبال عدالت امیرالمومنین علیه السلام باید. من دنبال فرد بودن به بیراه رفتن. تمام آدم ها اشتباه میکنن، ما معصوممون فقط امام عصر علیه السلامه که اون رو با تزکیه میشه بهش دست پیدا کرد.
شهدا انتخاب شدند برای لقمه حلال پدر و شیر پاک مادر، انتخاب شدند و به حرمت نگه داشتنی پدر و مادر انتخاب شدند. پدر و مادر شهید بودند یعنی درختی که میوه طیب و طاهرش شهید آنهاست. پدر و مادر شهیدان فانوس راه و هدایت آخرت همه امت شهید پرور، عاشق و همار مؤمن به مهر پروردگارند.
آن وطنم آرام منی تو، از من بدون از من اثری نیست، به جز تو تمام منی تو. یک سن تجاهو، یک سن هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو شگویم، شگویم تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق. ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
39 سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سیدالشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهیم کن که چشم خیس من برا.
زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشا.
مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره، منو ببر که خیلی دیر.